سلام و خسته نباشین. به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را برایتان مرور میکنم. پاکستان مانی ورودی کالاهای وارداتی هند به افغانستان شد. روزنامه پاکستانی دم روزی شنبه 13 ثور به نقل از اتاق مشترک تجارت و صنایع پاکستان و افغانستان گزارش داد که پاکستان به لاره های حامل کالاهای وارداتی هند اجازه ورود به افغانستان را نداده است. کالاهای وارداتی هند پیش از این بر اساس توافقنامه ترانزیت با استفاده از بندر واگا و از طریق گذرگاه های تورخم و چمن وارد افغانستان می شد. خانجان الکوزه رئیس مرکزی اتاق مشترک تجارت و صنایع پاکستان و افغانستان به روزنامه دام گفته است پاکستان پس از آن اقدام به این کار کرده که هند به لاری های حامل کالاهای صادراتی افغانستان اجازه عبور از بندر واگا را نداده است. با گفته یرکوزی 150 لاری حامل کالاهای صادراتی افغانستان از جمله میوه خشک، میوه تازه و سبزیجات نخست از سوی پاکستان متوقف شدند و حالا هند اجازه ورود به این لاری ها را نمیدهد. و افزوده از حدود 1500 لاری از هند به بنادر کراچی رسیدند، اما پاکستان این وسایل نقدیه را متوقف کرده است. هشدارها از احتمال جاری شدن سیلاب در 11 ولایت افغانستان. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هماهنگی طالبان از احتمال باران و جاری شدن سیلاب در 11 ولایت افغانستان خبر داده است. این ریاست روز شنبه 13 ثور با نشر خبرنامه گفته است که بدخشان، تخار، نورستان، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، پنشیر، بغلان، زابل و اروزگان امروز یک شنبه گواهی باران‌های شدید، رعد و برق و بادهای شدید و سیلاب‌های آن خواهند بود. مقدار باران در نقاط مختلف بین 10 تا 30 میلی متر پیش بینی شده است. این در حالی است که بر اساس گزارش رسانه‌های محلی افغانستان، جاری شدن سیلاب‌ها در ولسوالی‌های جرم و بهارک بدخشان به مردم محل خسارات مالی وارد کرده است. نصران محلی طالبان در این ولایت گفتند که سیلاب‌های روز جمعه در این ولایت سبب تخریب زمین‌های زراعتی مردم و مسدود شدن برخی راه‌ها شده است. پس از فیصله یک محکمه تجدید نظر در امریکا، موضوع برگشت کارکنان صدای امریکا به کار در حاله ابهام قرار گرفت. پیش از این گزارش شده بود که به دنبال رأی محکمه فدرال امریکا، کارکنان صدای امریکا احتمالاً از هفته آینده می توانند به گونه مرحله‌ای به محل کار بازگردند و فعالیت رسانه‌ای نهاد از سر گرفته خواهد شد. اما بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، محکمه تجدید نظر در حکم با رأی 2-1 اظهار داشت که قاضی مسئول صدور حکم بازگشت کارمندان به کار و الزام به بازگرداندن 15 میلیون دلار کمک مالی برای رادیو آسیای آزاد و شبکه‌های بخش شرق میانه ندارد. کورنلیا پلارت قاضی محکمه حوزه قضایی ایالات متحده با حکم محکمه فدرال مخالفت کرد و گفت که این حکم تقریبا تضمین میکند که این شبکه ها تا زمان رسیدگی کامل به این پرونده دیگر به هیچ شکل معنادار وجود نخواهند داشت. رسانه دولتی صدای امریکا که مخاطبان خارجی را هدف قرار میدهد از ماه مارچ و در پی صدور فرمان اجرایی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده عملا تعطیل شد. و در یک خبر جالب دیگر، اینکه تحقیقات دانشمندان روی خون مردی که صدها مار او را گزیدند و هنوز زنده مانده است. دانشمندان در حال پژوهش روی خون یک مرد ماجراجو هستند که طی 18 سال صدها بار خود را در معرض نیش انواع مارها قرار داده و هنوز زنده است. نتیجه این پژوهش ممکن است منجر به یافتن روش درمانی بهتری برای مار گزیدگی شود. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این مرد با نام تیم فرید مدت هاست که شیفته خزندگان و دیگر جانوران سمی است و زمانی برای سرگرمی شخصی زهر عقرب ها یا کژدم ها و عنکبوت ها را می گرفت و از ده ها مار در خانه اش در ایالت ویسکانسین امریکا هم نگهداری می کرد. حالا اما او کارمند شرکت است که در تلاش برای توسعه روش درمان مارگزیدگی است. تیم فرید ابتدا با این امید که خود را در برابر نیش مار مسموم کند و همچنین از روی کنجکاوی ساده شروع به تزریق مقدار کمی از زهر مار به خودش کرد و سپس به تدریج مقدار آن را افزایش داد تا تحمل بدنش را بالا ببرد. سپس اجازه میداد مارها او را نیش بزنند. او گفته است در نخست خیلی ترسناک بود، اما هرچی بیشتر این کار را انجام میدهد بهتر میشود و آرامتر با آن کنار میاید. دکتران و متخصصان چنین کار را توصیه نمی کنند، اما کارشناسان میگویند ظاهرا روش او با نحوه عملکرد بدن همخوانی دارد. مرور کوتاهی بر مطالب مهم این برنامه. نگرانی سازمان‌های بین‌المللی از محدودیت‌ها و فشارهای طالبان بر رسانه‌ها و خبرنگاران در افغانستان. یکی از خبرنگاران از تجربه زندانی شدنش می‌گوید:
دلیلی که ما را زندانی کردن گویا ما خبرنگار هستیم، گرچه من در روزنامه داخلی کار میکردم، فعالیت داشتم، ولی من را به نام خبرنگار اینترنشنال گرفتند.
مشکل کمبود ترانسپورت یا مد در شهرهای مختلفی افغانستان. یکی از باشندگان این شهرها میگوید:
ساعت کنیم ساعت من منتظر میلی بست میباشم، ولی میلی بست خیلی بد ندرت پیدا میشه.
و قابلی پلاو غذای معروف افغانستان به بشقاب شهروندان اروپایی راه یافته است.
اما غذایی که دیگران و هم خودم زیاد دوست داریم قابلی است و بسیار لذیذ است.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه‌های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر ادامه دارد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سید بهروز دلری میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. سازمان عفو بین الملل می گوید طالبان به گونه بیوقفه به سرکوب آزادی بیان ادامه می دهند. این سازمان در گزارش تازه که به مناسبت سوم ماه می روز جهانی آزادی مطبوعات منتشر کرده، گفته که طالبان فعالیت رسانه ها را ممنوع، برنامه یان ها را محدود و خبرنگاران را به دلیل گزارش های انتقادی از سیاست ها و قوانین سختگیرانه شان به گونه غیر قانونی بازداشت و شکنجه می کنند. در همین حال شماری از خبرنگاران در افغانستان نیز می گویند طالبان به گونه گسترده به سرکوب خبرنگاران ادامه می دهند. سنا کاکر با جزئیات بیشتر این موضوع.
جامعه خبرنگارا که فعالیت دارن، اینا همه روزه به شکل خودسرانه توسط گروه طالبان دستگیر میشه، زندانی میشه، شکنجه میشه.
یک بانوی خبرنگار در افغانستان که ادعا می کند به دلیل فعالیت خبرنگاریش از سوی حکومت طالبان بازداشت شده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدایش در صحبت با رادیو آزادی ادعا می کند که به گونه جبری از او اعتراف گرفته شده است.
دلیلی که ما را زندانی کردن گویا ما خبرنگار هستیم، گرچه من در یک روزنامه داخلی کار میکردم، فعالیت داشتم، ولی من را به نام خبرنگار اینترنشنال گرفتن، در صورتی که ما با هیچ خبرنگار اینترنشنال در ارتباط نبودم حتی، ولی اونجا ما اقرار کردیم که من خبرنگار اینترنشنال هستم و بعد از این فعالیت نمیکنم. چیزی که پیش روی ما آوردن، چی روی ورقی که مش هست ماندیم، همچی چیزی نوشته بودن.
در این حال یک خبرنگار دیگر کونیس به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدایش در مورد مشکلات خبرنگاران در کشور گفت:
من خودم به حیث خبرنگار هیچ فعالیتی نمیتوانم داشته باشم، نه تنها من بلکه همکارانم و اعضای رسانه‌ای بازداشت میشوند، لاتوکوب میشوند. خبرنگاران قسمتی از جامعه هستند، ولی بسیاری از آنان فعلا بیکار هستند و زندگی خود را با مشکلات فراوان به پیش میبرند.
ولی حکومت طالبان همواره ادعا میکنند که هیچ خبرنگاری را به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای بازداشت نکردند. این در حالی است که سازمان عفو بین الملل یا آمنستی اینترنشنال میگوید طالبان با ممنوع ساختن فعالیت رسانه‌ها، محدود کردن برنامه‌های آنان و بازداشت و شکنجه غیرقانونی خبرنگارانی که از سیاست‌ها و قوانین سختگیرانه آنها انتقاد میکنند، همچنان به سرکوب آزادی بیان ادامه میدهند. این سازمان در گزارش تازه‌ای که به مناسبت 30 می روز جهانی آزادی مطبوعات در وبسایت خود منتشر کرده، با اشاره به محدودیت‌های طالبان گفته است که افغانستان تحت حاکمیت طالبان در رده بدترین کشورها از نظر آزادی رسانه‌ها قرار دارد. سازمان عفو بین الملل با استناد به گزارش یونما افزوده است که از ماه اگست سال 2021 تا ماه سپتامبر 2024 به تعداد 336 خبرنگار و کارمند رسانه مورد بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری، تهدید و فشار قرار گرفتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این گزارش پاسخ نداد. با این حال طالبان هماره ادعا کردند که با آزادی بیان متحدند، اما تاکید دارند رسانه‌ها باید ارزش‌های اسلامی، منافع ملی و فرهنگ افغانی را رعایت کنند. با این حال منتقدان میگویند طالبان قوانین شریعت اسلامی را به نفع نظام خود تفسیر میکنند و آزادی بیان را به شدت محدود ساختند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما به تازگی با نشر اعلامیه از محدودیت‌های طالبان بر آزادی بیان ابراز نگرانی کرده و تاکید نموده است که رسانه‌های آزاد برای شفافیت، اعتماد عمومی و حکومتداری خوب اهمیت دارند. در اعلامیه یونما که به تاریخ 3 می منتشر شده، به نقل از روزا اوتنبایوا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل و رئیس یونما در افغانستان، آمده است که محدودیت‌های گسترده طالبان سبب شده افراد حرفه‌ای رسانه با تهدید، بازداشت و آزار و اذیت روبرو شوند و به ویژه خبرنگاران زن به شدت از این موانع متاثر شدند. پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر رسانه‌ها در کشور وضع شده است. ده‌ها رسانه بسته شدند، صدها خبرنگار از کار برکنار گردیدند. در چینل‌های تلویزیونی نزدیک به 16 ولایت کشور، نشر تصاویر موجودات زنده ممنوع شده، گویندگان زن مجبور به پوشیدن ماسک در تلویزیون شدند و محدودیت‌های شدید بر پخش موسیقی در تمامی رسانه‌ها اعمال شده است.
سنا کاکر همکارم بود که در برای نگرانی ها و شکایت های سازمان های بین المللی در پیوند به وضعیت رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان برایتان گزارش داد. در این باره همکارم مصطفی سرور با حامد عبیدی، مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان، گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که در حال حاضر وضعیت امنیتی خبرنگاران و کارمندان رسانه ها تا چی اندازه نگران کننده است.
در این شک نیست که نظام حاکم یک نظام استبدادی است و نظام مطبوعاتی هم برگرفته شده از نظام سیاسی است. طبعا نظام مطبوعاتی هم یک نظام استبدادی است و در نظام های استبدادی انتقاد جرم پنداشته میشه و بسیار سخت است که خبرنگار در چنین نظام بتانه بی‌طرف باقی بانه، توازن دقت بی‌طرفی را رعایت کنه و اصول ژورنالیسم را رعایت کنه. در نظام‌های استبدادی بیشتر حق دسترسی به اطلاعات مالکیت نظام پنداشته میشه و تمام روزنه‌های انتقاد بر روی خبرنگارا و بسته میشه و مالکیت اطلاعات نظام ها از خود میدانند، در حالی که در نظام‌های دموکراتیک باز مالکیت از آن مردم است و رسانه‌ها مکلف هستند که اطلاعات به مردم بتن و رسانه‌ها مسئولیت نظارتی بر عملکرد حکومت دارن. نظام طالبان
و همینجا میخواستم جناب عبیدی با مزد که حرف شما را قطع میکنم، به نظر شما محدودیت هایی که طالبا بر رسانه ها وضع کردن چه تأثیرات فوری و دراز مدت بر شفافیت، اطلاع رسانی و آگاهی عمومی در افغانستان میتونه بگذاره یا گذاشته؟
خب میزان شفافیت خواهم ما شما عملا میبینیم که متاسفانه اما وظیفه یکی از وظایف اصلی رسانه که عمل کرد نظارت از عمل کرد رسانه نظام است و او در حقیقت شفافیت به وجود میاره، او بالای از او به شدت محدودیت وضع شده و نظام حاکم اطلاعات در اختیار رسانه و در اختیار مردم افغانستان قرار نمیده. دلیلش هم بسیار واضح است، وضعیت حقوق بشری که در افغانستان حاکم است. نظام حاکم هیچ علاقه‌مند نیست که از این وضعیت حقوق بشری دنیا خبر شود و به یک نحو تلاش میکنند در داخل افغانستان افکار عامه را کنترل کنند، در حالی که ما باورم نیست که در قرن 21 چنین عمل کرده خب تا یک حد در داخل افغانستان ممکن به خاطر کنترل افکار عامه تاثیرگذار باشه، اما در قرن 21 این ناممکن است. با این تکنولوژی، با این سوشال میدیایی که نسل امروز به او دسترسی دارن، هر خبرنگار یک شهروند خبرنگار است و این اطلاعات به استجای بین‌المللی میرسه و دیاسپورای افغانستان در قسمت بسیار فعال است و رسانه‌ای که در بیرون از افغانستان کار میکنند بسیار فعال هستند. خبرنگارهایی که در داخل افغانستان رسالتمندانه کار میکنند و تریبیون نظام نیستند بسیار فعال هستند و این اطلاعات به بیرون ارسال میشه. محاسبه را که متاسفانه طالب داره محاسبه نادرست است و او در قرن 21 اصلا ناممکن است که اینا تلاش کنند صدای مردم افغانستان خاموش بسازن. خاموش ساختن صدای یک ملت کار ناممکن است و سیستمی که در حداقل در اگر بیم 20 سال پسین تنها یا 20 سال جمهوریت مثال بزنیم، سیستمی که ایجاد شده، این سیستم هزارها خبرنگار و هزارها کارمند رسانه‌ای را که رسالتمند عمل میکنند تربیت کرده و بعضی اینا کار ژورنالیسم و کار رسانه‌ای یک ارزش است و به این ارزش باورمند هستند و به خاطر از این ارزش در داخل افغانستان و بیرون از افغانستان فعالیت میکنند و صدای مردم افغانستان را نمیگذارند خاموش شود.
و با توجه به این با معذرت بازم که چون فرصت ما اندک است و معذرت میخوایم از این که حرف شما را ختم میکنم، در چون این فضای بسته رسانه‌ای جناب عبیدی، روزنامه‌نگارای افغان چه راهکارهایی برای ادامه کار حرفه‌ای خود میتونن داشته باشن از دید شما؟ آیا روزنه یا روزنه‌های برای نفس کشیدن رسانه‌های آزاد باقی مانده؟
طالبا هشت ما قبلا به نظام استبدادی اشاره کردم. خب چون وقت برنامه کم است نمیشه آدم بسیار با جزئیات صحبت کنه. در نظام های استبدادی خبرنگارا میتونن برای برخی از موضوعات انتقاد کنن، اما نظام ها معمولا خطوط سرخ تعیین میکنن، مثل که طالب خطوط سرخ تعیین کرده. هشت مورد به عنوان خطوط سرخ به تمام رسانه ارسال کردن، رسانه نمیتونن در اون هشت مورد گزارش تهیه کنن. مثلا مسائل حقوق بشری، تظاهرات، مسائل زنا، بودجه یا اختلافات که بین خودشان است در مورد مخالفینشان، اینا به عنوان خطوط سرخ است. یا سیاست داخلی، سیاست خارجی، خطوط سرخ تعیین کردن. در این موارد رسانه دستشان بسته است. چی رسانه آزاد، چی خبرنگارای آزاد، چی رسانه ای که در داخل افغانستان در قالب کار میکنن، رادیو، تلویزیون، رسانه چاپی و آنلاین، دست تمامشان بسته است. اما من فکر میکنم که ده ها روزنه دیگه باز است که خبرنگارا رسالت خود انجام میتن و لازم نمی بینم که بسیار به جزئیات در مورد از او روزنه صحبت شوه، چرا این نظام است که هر روزنه را که بفهمه که فعال است و کار میکنه ممکن بالا از اون محدودیت بست کنه. اما تکنولوژی امروز همه چیز دگرگون ساخته ایره. ما شما از لحاظ کمیونیکیشن یا متیریای ارتباطی میفهمیم و باور ما ای است که اگر محدودیت ها زیاد هم شود و فشار ها زیاد هم شود، بازم سیستم فعال میمانه، سیستم کار خود میکنه و خبرنگارهایی که در این سیستم عملا فعال هستن، چی در داخل افغانستان چی در بیرون از افغانستان، رسالت خود در قبال مردم و در قبال کار رسانه‌ایشان انجام میدن.
گفتگوی همکارم مصطفی سرور را با حامد عبیدی، مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان شنیدین.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
می‌پردازیم به مسائل مهم جهان. نیروهای روسی حملات بزرگ را شبانگام بر اوکراین انجام دادند. مقام‌های محلی می‌گویند که در این حملات با میزایل و تیاره‌های بی‌سرنشین چندین منطقه هدف قرار داده شدند. به گفته این مقام‌ها ده‌ها نفر زخمی شدند. ستار فروغ در این باره فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
مقام های اوکراینی میگویند که در حملات شب هنگام روسیه در دوم و سوم مایمه مناطق خارکیف، سومی، دونتسک و میکولایف اوکراین هدف قرار گرفتند. در این حملات از راکت های بالستیک و تیاره های بسرنشین استفاده شده است. مقام ها میگویند که 77 تیاره بسرنشین موسوم به شاهد و انواع دیگر تیاره های بسرنشین بر فراز اوکراین سرنگون شدند. شهر خارکیف در شمال شرق اوکراین در نزدیک مرز روسیه گواه بیشترین حملات تیاره های بی‌سرنشین بود. به 12 ساحه در این شهر حمله صورت گرفته و به 10 نفر تلفات وارد شده است. یک زن محلی که آپارتمانش آسیب دیده به رادیو آزادی گفت همه چیز شکسته است، همه چیز از بین رفته و بسیاری مردم پریشان شدند. مقام های محلی گفتند که دستکم 51 نفر زخمی و 8 نفر در شفاخانه بستری شدند. یک دختر 11 ساله و یک دختر 16 ساله شامل زخمیانند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در شبکه اجتماعی نوشته است که اهداف نظامی نشانه گرفتن نشدند. مسکو در جریان جنگ در اوکراین این ادعاها را رد کرده که روسیه عمدن به اهداف ملکی حملاتی را انجام داده است. در حالی که حملات مکرر به شفاخانه ها، مکاتب، تأسیسات انرژی و ساختمان های مسکونی مستندسازی شده است. در همین حال دفتر لوید ریستیز قوای مسلح اوکراین گفته است که 216 درگیری صورت گرفته و بیش از یک سیوم نبردها در جهت پوکروفسک در منطقه دونسک ثبت شده است. مقام های اوکراینی گفتند که 83 حمله را دفع کردند. در روسیه والی منطقه کرانسنودار گفته است که در حمله یک تیاره بسرنشین اوکراینی یک ساختمان مسکونی در نووروسیسک در بحیره آسیا هدف قرار گرفته است. او افزود که 4 نفر به شمول 2 کودک زخمی شدند. وزارت دفاع روسیه ادعا کرده که 170 تیاره بسرنشین اوکراینی را در مناطق مختلف سرنگون کرده. گزارش های میدان نبرد به طور مستقل تایید نشده است.
بیشتر از خبر.
قسمی که در جریان برنامه گفتم، شماری از باشندگان ولایت مختلف افغانستان از نبود و کمبودی بس های شهری در مناطقشان شکایت دارند و خواستار افزایش خدمات این بس ها اند. آنان به رادیو آزادی گفتند که در شرایط کنونی که بیکاری و مشکلات اقتصادشان بیشتر شده، توان پرداخت کرایه بلند وسایل شخصی را ندارند. این در حالی است که حکومت طالبان به تازگی پس از 10 سال وقفه بسای شهری را در لین کابل لوگر فعال کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
دولت بسای شهری را بیاره در بامیان.
نوروز یکی از دکانداران مرکز ولایت بامیان است. او از نبود بسای شهری در این ولایت شکایت دارد. او میگوید که هیچ گونه خدمات بسای شهری دولتی در بامیان وجود ندارد و مردم توان پرداخت کرایه‌های بلند موتورهای شخصی را ندارند. با گفته نوروز، این مشکل از سالها پیش در بامیان وجود داشته و باشندگان این ولایت تا کنون از خدمات بسای شهری محروم ماندند.
در هیچ لینی از بامیان، نه داخلی نه لینی بیرونیش، چی نداره؟ ملی بس نداره. کابل و بامیان هم ملی بس نداره و از مرکز بامیان دولی سوالی هم ملی بس وجود نداره. گرچه باشه خیلی خوب، بخاطر وضعیت اقتصادی مردم بسیار ضعیف شده در این چند سال اخیر بیکاری. موتورایی که هست فعلا پولش فولدر و کرولا است، اینا کرایه 500-600 است. یعنی نمی کلان مشکل است این شرایط بیکاری.
از سوی دیگر احمد الله باشنده نایی اشتم شهر کابل از کمبود بسای شهری شکایت دارد و خواستار افزایش تعداد و فعالیت های این بسها در پایتخت است.
ساعت 1:30 ساعت من منتظر ملی بس می باشم، ولی ملی بس خیلی بد ندرت پیدا میشه، خصوصا ملی بس های شهری. ملی بس ها کم است و نفوذ زیاد است، کسایی که وظیفه دار و حاضری مثل ما مسئولین دارن نمیتونن به سر وقت به جایی که ضرورت داره برسن
و اینا موتورهای شخصی را که 20-20 روپیه می گرفتن و ما را مقصد می رسون بند کردن
و این خیلی مردم ما مشکل روبرو ساخته.
تلاش کردیم نظر زاهد مایار معاون شرکت ملی بس در کنترل حکومت طالبان را در مورد این نگرانی ها بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. به اساس معلومات 16 ماه قبل شرکت ملی بس در کنترل حکومت طالبان، حدود 150 بس شهری در 16 مسیر مختلف شهر کابل فعالیت دارند که کرایه آن در لاین های نزدیک فی نفر 5 افغانی و در مناطق با فاصله بیشتر 10 افغانی تعیین شده است. اما با تازگی این شرکت از آغاز فعالیت وسایط ملی بس پس از 10 سال وقفه در لاین کابل لوگر خبر داده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان گزارش داده که فعالیت این بس ها روزانه 4 بس باشنده های لوگر را به کابل و برعکسان با پرداخت کرایه 50 افغانی انتقال خواهد داد. هرچند پیش از این مسئولان شرکت ملی بس حکومت های گذشته و فعلی بارها وعده حل این مشکل را به مردم دادند، اما باشنده های مرکز و ولایات میگویند این وعده ها تا کنون جنبه عملی پیدا نکرده است. شکایت ها از کمبود و نبود بس های شهری در مرکز ولایت افغانستان در حال مطرح می شود که نزدیک به یک ماه قبل ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان اعلام کرد که راننده های موتورهای شخصی اجازه ندارند از وسایل نقلیه خود به عنوان تاکسی در کابل و سایر ولایات استفاده کنند. هدف از این اقدام تفکیک موتورهای شخصی از تاکسی ها، کاهش جرایم مرتبط با استفاده غیر مجاز از وسایل نقلیه و ایجاد نظم در سیستم حمل و نقل عمومی خوانده شده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
قابلی پلاو یکی از غذاهای معروف و سنتی افغانستان که احتمالاً مورد علاقه شما هم است، طرفداران خارجی هم پیدا کرده است. در این گزارش نظر چند شهروند خارجی را درباره طعم و ویژگی‌های این غذای اصیلی افغانستان می‌شنویم تا ببینیم طعم قابلی پلاو چگونه توانسته فراتر از مرزهای افغانستان به کام افرادی با ذائقه‌های مختلف لذیذ به نظر برسد. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک شهروند جرمنی آغاز میشه.
النا باشنده شهر هانوفر جرمنی میگوید که نه تنها خودش بلکه خانواده و دوستانش نیز به قابلی پلو علاقه مندند. او میافزاید که برای خوردن این غذای خوشتم معمولا به رستوران های افغان ها میرود.
Das afghanische Essen gefällt mir besonders gut, aber nicht
من خوراک‌های افغانی را بسیار دوست دارم. نه تنها من، بلکه فامیل و دوستانم هم. من با فامیل و دوستانم به رستوران‌های افغانی می‌رویم و در هانوفر این رستوران‌ها زیادند. وقتی که به رستوران‌های افغانی بروی، انتخاب‌های زیادی وجود دارد، اما آدم نمی‌فهمد چی را بگیرد. اما غذایی که دیگران و هم خودم زیاد دوست داریم قابلی است و بسیار لذیذ است.
Ist das Gericht Kabuli. Es schmeckt einfach sehr gut und es sättigt einen.
ایما دختر هلندی نیست میگوید که به این غذای افغان ها علاقه مند است.
همسایه ما یک خانم افغان است. گاه گاهی برای ما قابلی پلو می آورد. من خیلی ازش خوشم میاد. من از او رفته و از نزدیک دیدم که چگونه آن را می پزد. به نهایت لذیذ است.
برخی افغان ها غذاهای هندی به ویژه بریانی و تند و مرچدار را دوست دارند، اما بسیاری از هندی ها نیز میگویند قابلی پلو را دوست دارند. محمد عامر یکی از آنهاست.
افغانی خانه هندوستان می کافی
در هندوستان مردم غذاهای افغانی را بسیار خوش دارند. من هم بسیار خوش دارم، به طور خاص قابلی پلو را. من یک سال قبل در خانه یک دوستم قابلی پلو را خورده بودم. گاه گاهی که به لاجپت نگر هم می روم، در آنجا هم قابلی پلو می خورم. من قابلی پلو را بسیار خوش دارم.
کافی پسنده.
لاجپت نگر یکی از مناطق شهر دهلی جدید در هند است که بسیار از افغان ها در آنجا ساکنند و رستوران هایی دارند که غذاهای افغانی در آن آماده می شود.
پیام ها و نظریات شما.
اگر رادیو آزادی نباشد ما نمیتونیم از خبرهای افغانستان و جهان بخبر شویم. ممنون از اینکه شما خبرهای دقیق را برای ما تهیه می‌نمایید.
محمد صالح از طریق خبرها از طریق رادیو آزادی بر مردم افغانستان آگاهی داده می‌شود. رادیو آزادی افغانستان یک رادیوی است بر مردم افغانستان آگاهی می‌دهد و ما خوشحال هستیم که باز هم امسال از طریق رادیو آزادی نقش رنگینی در زمینه آزادی بیان و رساندن صدای مردمان جامعه داشته است. پایی بسته شده صدای مردم بسته می شود. چرا این رادیو است؟ اکثر نقاط افغانستان مردم و تلویزیون دسترسی نداره. از طریق اینمی رادیو می خواهیم که صدای مردم شنیده شود.
ای پچه ملاسبه که شده است، ما از هیچ چیزم خبر نداریم. از ما مردم حالا دیگه فهمیدی این شای خطا خورده است. دیگه با خودم ماره این مردم یک تشویش مارجات کرده است که چې پس 30 کیلو وارت مارا گم کا د سامی دې صاحب پس 30 کیلو وارت مارو دې پیدا کده نه میتانم اگر مای بی نه څنګه جوړه څنګه رقم از مردم ګر تمه ته چپ تالاشه سامی دې زن مرد د گشت څه بهادر هر څه زیاده شان رفتس دغه شماره خدا خیر او برکت بده کین ته روزار دې ادمه مې کنه یک ته اگرادو بن کده اگرادو ما ته دې خدا مې کشیدیم از مردم هم ته دې شمې کشیدیم آشنا تلویزیون انمی فامیلی ترامپ بن کده روسیه چین پاکستان چند مملکت دغه خیلی خوشحال شد که میگه خوبه که رادو شبکیش بند شد ما خوشحال هستیم روسیه یک چند ملک دغه هم فامیلی رادیو آزادی
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانم است، روانشناس، فعلا در شفاخانه تداوی معتادین کار میکنه و به گفته خودش تال تانسته که چندین خانم کمک بکنه، از اعتیاد نجات بده و به زندگی عادی برگردانه. با این خانم موفق افغان صحبت میکنیم و از خودش بیشتر درباره خودشان میپرسیم. سلام به شما، لطفاً به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین و در مورد خود کمی بگوین.
به نام خدا، مرسل احمدی هستم، مدیر عمومی روانشناسی شفاخانه 150 بستر تداوی معتادین زنان اطفال. خب من متولد ولایت کابل هستم، در سال 1332 در کابل تولد شدیم و مکتبم در کابل تمام کردیم. بعد در دانشگاه کابل رشته روانشناسی درس خواندیم و در سال 1394 از رشته روانشناسی فارغ شدیم. بعد در شفاخانه تداوی معتادین در شفاخانه جنگلک وظیفه گرفتیم. بعد از 6-7 سال کار کردن در اون شفاخانه، به این شفاخانه که فعلا هستم، به شفاخانه زنان و اطفال وظیفه گرفتیم. در برنامه مستری در سال 1401 رای یافتم، اما بنابر مشکلات فعلی که در افغانستان است و حق تحصیل از خانم ها گرفته شده، نتونستم مستری خود ادامه بتم. فعلا هم دمی شفاخانه 150 بستر وظیفه دارم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در بخش معتادین کار میکنین؟ در کل اگر همه تجربتان جمع کنین.
مدت 9 سال میشه که من دمی بخش وظیفه اجرا میکنم. سال 1394 به این بخش داخل شدیم و تا فعلا هم وظیفه دارم.
زمانی که محصل بودین، درس میخواندین، میفهمیدین امی پلانتان بود، امی تصمیمتان بود که دمی رشته حتما شما وظیفه خواد کردین و خدمت خواد کردین؟
خب ما وقت این رشته را انتخاب کرده بودم، اما علاقه مندی ما به می بود که دمی خود رشته روانشناسی فعالیت داشته باشم، خدمت کنم و دمی رشته وظیفه اجرا کنم. و خوشبخت کنم که من تونستم به اون موفقیتی که پیش بینی کرده بودم به اون موفقیت رسیدم و دمی رشته تونستم وظیفه پیدا کنم و فعلا هم دمی رشته چی میکنم فعالیت دارم.
خب ما تو شنیدیم دکتر صاحب که روانشناسا بسیار خوب روان افراد مقابله میتونن که بشناسن، درک کنن. این مسلک شما چقدر شما را باز کمک کرده در تداوی معتادین؟
خب از اینکه ما میفهمیم ممیر مریضی اعتیاد یک مریضی فکری و روانی است و زیادتر مریضا به تداوی دوایی ضرورت، به تداوی روانی دارند، به تغییر ذهنیت ضرورت دارند، به این ضرورت دارند که اونا مهارت ها را یاد بگیرند، ذهنیتشان تغییر کنه، افکارشان، فکرهای منفیشان تغییر کنه، احساساتشان تغییر کنه، رفتارهایشان تغییر کنه. و امیر رشته روانشناسی به ما
هستم بسیاری کسایی را نجات بتم که وضعیت روانیشان بسیار خراب بوده یا از تاثیر مواد زندگیشان برهم پاشیده بوده و من این رشته بسیار کمک کرد به ما که تانستم چندین نفر زندگیشان کمک کنمشون به زندگی خدا بتانم تغییر بسن.
دکتر صاحب، زمانی که مریضای یا معتادین به شما مراجعه میکنن و شما همراهشان کار میکنین، قصه خدا نمیکنن، با چی گونه قصه ها شما سر میخورین؟ چی زیادتر باعث میباشه؟ مثلا بعضشان شاید بگوین فقر، بعضشان خشونت ها. شما بیشتر سر کارتان با کدام کاتگوری مریض هاست؟ از بر ما قصه کنین، جالب است.
خب اینجا انواع مختلف قضیه ها را ما داریم، مریضای را داریم که با قضیه های متفاوت رو به مواد مخدر بردن، معتاد شدن. اکثریتشون فیلن که ما قضیه میکنیم، اکثریتشون کسایی هستن که از طرف شوهرهایشون معتاد شدن. یکی شوهرهایشون در خانه مواد مخدر استفاده کردن، اینا در دود مواد مخدر قرار گرفتن، اول به شکل غیر مستقیم اینا معتاد شدن و بعد به شکل مستقیم خودشان استفاده کردن. زیادتر وقتا خشونت های فامیلی باعث میشه که این خانم ها معتاد شدن، شوهر را به زور به خانم هایشان مواد مخدر دادن. دیگه همه قسم طفل ها داریم که معتاد هستن و اکثریت هایی که اینجا فعلا ما تداوی میکنیم از طرف دوستایشان که مثلا ساقی بودن یا فروشنده بودن یا امرایشان سر کار داشتن، از طریق اونا مفاد شدن. و بعضی کسایشان هم هستن که اصلا دیگر کشورهای مثل ایران و ایران ایجا زندگی کردن و از طریق همسایه و دوستا و فامیلا متاز مواد مخدر شدن. هم اکثریت قضیه را که ما داریم از طریق شوهرهایشان خانم ها متاز شدن.
جوانترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده و کهنسالترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده از معتادین؟
ما کاتگوری های مختلف سنی را تداوی کردیم که از طفلا گرفته تا نوجوانا و تا خانم های کهنسال بودن. یکی از مریضای ما تخنم روانشناسش بودم و به تداویش بسیار کوشش کرده بودم و مدیر قضیه مریضم بودم. یک دختر خانم 18 ساله بود که یه از سن 10 سالگی را معتاد به مواد مخدر شده بود. فامیلش قاچاقبر مواد مخدر بودن و خودش هم دمو فامیلی که بود اونا قاچاق میکردن، کشت مواد مخدر از کوکنار تریاک کنار کشت میکردن. یه از سن 10 سالگی معتاد به مواد مخدر شده بود و تا سن 18 سالگی را این مواد مخدر استفاده کرده بود. بعد از اینکه به شفاخانه ما مراجعه کرده بود، از طریق خانه امن به ما معرفی شده بود. این دختر خانم تداوی شد، صحت مند شد، مدت 2 سال رضاکار در شفاخانه فکر بود و هیچ به خانواده خودم نرفته بود و بیرون از شفاخانه هم نرفته بود. یعنی مدت 2 سال داوطلب خواست بود تداوی باقی بانه. بعد از 2 سال شامل مکتب شد، مکتب خلاص کرد، بعدا وظیفه گرفت، باعث گارد در شفاخانه فعلا هستیم، باعث گارد وظیفه گرفت. بعدا هم به یکی از موسسات که بسوزی و اینا را فعالیت داشتن در اوجه وظیفه گرفت. از او طریق تانست پیشرفت زیاد کنه و فعلا هم مکتب خود خلاص کرده، سنستر 4 قابلگی هست، قابلگی میخوانه و سازمان شده. یعنی جوانترین مریض ما همی خانم بود که
بله.
به شما قصه کردم.
بله. و کهنسالترین؟
کهنسالترین خانم که تدو خانم بدخشی بوده که تقریبا 70 سال سن داشت
و ای خانم از تریاف استفاده میکرد و همچنان هیروین و شیشه و بسیار برش سخت بود. احساس میکرد که من نمیتونم مواد ترک کنم. یکقدر سال استفاده کردیم شاید نتونم ترک کنم. اما وقت تداوی شد و سازمان شد و فعلا هم در ولایت بدخشان است. هیچ کدوم مواد را استفاده نمیکنه. سازمان شد.
برخواه میگن که اگر یک بار مواد استفاده کرده و معتاد شده باز ترکش هم سخت است و امکان داره پس از تداوی دوباره باز برگرده به این مواد. شما ای را تایید میکنین یا فکر میکنین اگر اراده شده که داشتن باز میتونن ترک کنن و دمو ترک بمانن؟
خب احتیاط یک مریضی قابل عود است. ما نمیتونیم بگیم که این مریضی هیچ وقت این مریضی رو عود نمی کنم یا هیچ وقت دوباره مواد استفاده نمی کنم. یک مریضی قابل عود است و ما داریم مریضایی را که چندین بار ترک کردن و دوباره استفاده کردن. اما این مریضی قابل کنترل است. میتونه مریض خدا یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال بیشتر از دو میتونه خدا کنترل کنه و صحتمندی قرار بگیره. مثل این مریضه که من براتون قبلا دوستانش گفتم، اون مریضه بود که شاید چندین بار مساعد شده بود به یکی دوباره بازگشت، اما بارها و بارها به روانشناس مراجعه کرد، به جلسات اشتراک کرد، ذهنیتش دوباره تحلیل داده شد و دوباره ارادش به میشد که باید مورد ترک کنه. یعنی این مریضه حالت چی ندارن بگویم به یک حالت قرار میداشته باشن. حالتشان میتونه در نوسان باشه، تغییر کنه، ذهنیتشون تغییر کنه، واسه با مواد مخدر پیدا کنن، با اندکترین مشکل فکر دوباره مصرف باشون پیش شوه. اما میشه که کنترول شوه با اومدن به جلسات روانشناسی، بایی که با دوباره سر ذهنیتشون کار شوه و ذهنیتشون تغییر داده شوه و سفیشون دوباره کنترول شوه.
خب خود مریض خو اراده باید داشته باشه و تصمیم بگیره. خانواده چیگونه در این رول داره و شما که خانواده ها هم جلسه میگیرین، من ایسی یک روانشناس به خانواده ها هم شما پیشنهادات میداشته باشین؟
بله طبعا در تداوی مریضای معتاد از جمله یکی از سرمایه های بهبودیشون یا از جمله سرمایه که میتونه مریض کمک کنه که در بهبودی قرار بگیره خانواده هم هست و ما جلسات هم روی خانواده ها داریم. هفته یک بار از تمام مریض ها فرمولاشون بدیدنشون میل و داخل مرکز ما هم رویشون جلسات مشاوره فامیلی رو برگزار میکنیم بشون در مورد مریضی ایتیار، در مورد مراحل تداوی، در موردی که فامیل چقدر نقش داره در تداوی مریض و همچنان بعضی از مشوره هایی رو که لازم میباشه که مشکلات بین فامیل و مریض می باشن مشاوره های ما انجام می دیم تا اینکه مشکلات مریض با فامیلش حل شود. و 50% در تداوی مریض ها فامیل خانواده شان هم نقش دارن.
دکتر صاحب، خب از مریضایتان از مسلکتان صحبت کردین، بیاین که درباره خودتان صحبت کنیم، شما را زیادتر بشناسیم و شنونده ها از شما از زندگی خودتان بشنون. از خود بگوین در فامیل چند نفر هستین، چطور، چی باعث شد، چی انگیزه باعث شد که شما به این مسلک روی بیارین و کی زیاد در خانه شما را تشویق کرد؟
خب ما فعلا خودم ورسی کردیم، شوهرم است و یک طفلک دارم، در خانواده سه نفره زندگی میکنیم و در این رشته وقت داخل این رشته شدم زیادتر تشویق پدرم مرا زیاد تشویق میکرد. در ابتدای که در این رشته کامیاب شده بودم پدرم زیاد تشویقم کرد که من دومیش رشته را بخونم و ادامه تحصیل بدم و خودم هم آیسته آیسته علاقه پیدا کردم به خاطر که روانشناسی یک رشته است که تمام مسائل زندگی انسان میتونه نقش خوب را داشته باشه، انسان میتونه به خود زیاد کمک کنه، به اطرافی های خود کمک کنه و به دیگر را کمک کنه طریقه همی رشته روانشناسی. و آیسته آیسته وقتی من هر سمستر را که میخواندم
علاقه زیاد شده میره و خاطر که بسیار بسیاری مسائل زندگی را من تونستم درک کنم و بفهمم و همی بود که زیادتر علاقه پیدا کنم و خواستم بمیرشته وظیفم مجرا کنم و بمیرشته بشتر داشته باشم.
دکتر صاحب، بسیاری از افراد به خصوص مردا یا روانشناسی را نمیخوانند، میگه که آینده نداره، میشه که در پیدا کردن وظیفه مشکل داشته باشیم. در این مورد شما چی نظر دارین؟
خب نظر شخصی میست که رشته روانشناسی یک رشته است که حتی هر کسی که هر رشته را میخوانه در پولیش باید از روانشناسی اطمان بخوانه. بخاطر چی؟ بخاطر که انسان تمام مسائل زندگی را میتونه بفهمه، تمام مشکلات زندگی خود را نوشته تا خوبش مدیریت کنه، میتونه به اطرافی خود مشوره های خوب بده، از اون دانش روانشناسی خود میتونه بشون انگیزی خوب بده. مثلا یک کس از نیگان مشکلات روانی داره مثل خطای شناختی و بعضی از مشکلات فکری دیگه، میتونه انسان با مشوره دادن با وقتا بسیاری مشکلات اطرافی خود را حل کنه. دیگه رشته‌های کاری رشته روانشناسی در افغانستان محدود است، کم است، اما فایده میرسانه بسیار زیاد است. از نظر روانی انسان میتونه خود بسیار احساس راحتی و آرام میتونه، نه بخاطر تمام مسائل خودش میفهمه، میتونه به درستی مدیریت کنه، میتونه درک کنه. دیگه اشتایی کاریشون اگر انسان خودش انگیزه کار داشته باشه، انگیزه پیشرفت داشته باشه در هر رشته که تحصیل کرده باشه، خود به موفقیت و پیشرفت میرسانه. این مهم نیست که من روانشناسی خوندم یا مدرسات خوندم یا که کدام رشته دیگری، مهم نیست که انسان خودش انگیزه داشته باشه، خودش تلاش کنه، کوشش کنه و خودش خود به جایگاهی برسه.
دکتر صاحب، در افغانستان زیادتر هم دیده شده که کسایی که مشکل می داشته باشند به روانشناس مراجعه نمی کنند. فکر می کنند که اگر به روانشناس مراجعه شوه اطرافیان مردم گپ می زنه برشان، مثلا دیوانه خطاب می کنند، به دکتر مراجعه کردن قسم شرم می دانند. چرا باید در این مورد چی گفتنی دارین؟ چگونه میتوان کمی از هان مردم در این مورد تغییر داد؟ در این مورد شما چی میگین؟
خب به نظر من هر انسان روانشناس داره، هر انسان یک زمان یک وقت نیاز به یک مشوره داره یا ضرورت به این داره که به یک روانشناس مراجعه کنه. هیچ کدام ننگ و کدام آره نیسته، به خاطر که هر انسان به یک وقت میشه که در یک ضرورت داشته باشه که یک مشکل خود به یک روانشناس بگوید یا یک مشوری به یک قسمت زندگی خود به یک روانشناس داشته باشه. و ای که بعضی کسی فکر میکنن این میشه که با شنیدن برنامه هایی که روانشناس ها سری که راجع و تری دایر میکنن این ذهنیتشان تغییر کنه و برقدر که و برنامه ها را انسان بشنه و گوش بده و ببینه ذهنیتش نسبت به موضوع روانشناسی تغییر میکنه و باز میشه و میفهمه که روانشناس بنابه این نیسته که مریض روانی را تداوی کنه. روانشناس میتونه با هر انسانی که هسته میتونه مسائل زندگی را که شریک میسازه و مسائل که مشکل میداشته باشه میتونه روش کمک.
شما خواه اکنون در بخش معتادین کار میکنین، اما اتر وقت شده که خانما بخصوص شما یک روانشناس هستین، یک خانم هستین، خانمای آمده باشه که همین رقم که شما هم همین گونه که شما هم گفتین که یک مشکل خود به شما آورده باشن، یک مشکل روی خود بدون از اینکه معتاد باشن و شما هم رایشان کمک کرده باشین؟
بله، اما میخواستم چون میفهمم شرایط افغانستان قسم نیسته که مری انسان ها هم به مشکلات جسمی خود برن پول بستر کنن، هم به مشکلات روانی خود مشکلات اقتصادی مینا زیاد است، و من خودم به شکل رایگان مشوره های روانشناسی را برای بعضی خانم ها انجام میدم. فعلا هم یک مریض هم از طریق تلفن هم رایگان هم برایش مشاوره میکنم و یک مریض هم از همسایه های ما هست که به خاطر استرس داره و بعضی مشکلات روانی داره میاد و پیشم و هم برایش ما جلسه میگیم.
یک فرد چه وقت بفهمه که من ضرورت دارم که صحبت کنم با یک روانشناس؟ خب دوستا داریم، خانواده داریم، حرف میزنیم، اما کمک حرفه‌ای را از یک روانشناس چی زمان یک فرد بگیره؟
خب وقت ما میبینیم بعضی از انسان‌ها را که رفتارشون از شکل نرمال تغییر کرده، مثلا افکار منفی داره، بعضی از بدگمانی ها داره، مثلا زود عصبانی میشه، از درون با خود در تنش میباشه و از درون گفته مصطلح عام خود میخوره و نارامی داره، در یک جای قرارش نمیگیره، یا این که فرد گوشه گیر است، در اجتماع زیادتر خوش نداره بره و بدون کدام دلیل مثلا ناراحت از جگر خون است یا گریه میکنه. این در اون صورت ما میفهمیم که اصلا یک مشکل روانی داره که باید زودتر با روانشناس مراجعه کنه و جلسات روانشناسی را بگیره. یک مشکل را که ما زیادتر در افغانستان میبینیم یه است که بعضی کسا که می حالت ها را پیدا میکنن، مثلا دلتنگی را یا گوشه گیر میشن یا که همتون ناراحتی ها دارن، زودتر به دکتر اعصاب مراجعه میکنن و با خوردن دواها و دوای اعصاب و دوای خواب اینا میخواین خدا خوب بسازن، اما برعکسی هیچ نتیجه هم نمیده، بلکه مریض شاید مشکلش زیادتر بسازه، حتی وابستگی به دواها پیدا کنه مریض. از اون خاطر خوب است که اهمیت روانشناسی را بفهمن و در پولی که مثلا مریض به دکتر اعصاب مراجعه میکنه مشوری روانشناس حتما بگیره یا به مشوری روانشناس به دکتر مراجعه کنه و در پولی که دوا میگیره باید از مشوره ها را هم بگیره و 50% دوا و 50% روان درمانی مریض کمک میکنه که صحتمند شه و خوب شه.
شما وقتی که جلسه میگیرین امرای مریضایتان، پس شما هیچ وقت دوا تجویز نمیکنین، همین صحبتایتان امرایشان میباشه یا پیشنهادات که میداشته باشین به می اکتفا میکنین؟
ما اجازه دوا دادن نداریم، اما ما میتونیم مثلا به دکتر امرای دکتر مشوره کنیم، به دکتر مثلا مشوره بدیم که این مریض مثلا استرس داره، وسواس داره یا ای که استراب داره یا افسردگی داره یا اینی اعراض داره، اینی علائمه داره، مثلا توهمات که داشته باشه مریض یا هزیانات داشته باشه، میتونیم با دکتر بگوییم و دکترم با مشوره که ما برش میتیم میتونه یک دوای مناسب به مریض ما بده. یعنی در افغانستان رقم نیست که مطمئن باید از دکتره بخش عقلی و عصبی در پولی خود روانشناس مطمئن باید داشته باشن که در پولی که تداوی دوایی میکنه روانشناس تداوی روانی بکنه که مریض خوبتر نتیجه بگیره و خوبتر مطمئن شده. اما در افغانستان رقم نیست. خب من بعضی از مریضایی را که در شفاخانه تداوی میکنیم باشونمی مشوره نمیدیم، وقتی بیرون هم دوای اعصاب میگیرین یا دوای به خاطر مشکلات روانی خود میگیرین، حتما به خاطر گرفتن جلسات به شما بیاین و جلسات روانشناسی خود ادامه بدین.
دکتر صاحب، شما در افغانستان زندگی میکنین، سر کارتان هم امرای خانمای افغان هست و خودتان یک روانشناس هستین، وضعیت روحی خانمای افغان بیشتر چگونه شما ارزیابی میکنین؟
خب شما شاید خوب بهتر بفهمین که وضعیت روانی خانم‌ها فعلا در افغانستان خوب نیست.
از سر امی دکتر و کارمندای صحی گرفته تا تمام خانمایی که در افغانستان زندگی میکنن فعلا زیر استرس قرار دارن. استرس این که چی وقت مثلا شفاخانه بستن میشه، چی وقت رفتن ده بیرون حتی شو این که بند نشه، خب فعلا آرشگاه ها و اینا را بسته کردن و این قیدات که روز به روز وضع میشه باعث میشه که تمام خانم ها زیر استرس قرار داشته باشن و راحت نباشن. حتی یکی از همکارای ما هم چی شده بود چند وقت پیش برش مشکل ایجاد شده بود که در روز جمعه میخواسته بیای وظیفه، اما برش گفتن که کجا میری، متعرضش کرده گفته بوده که کجا میری و بکنه یک مشکل ایجاد شده بود. طبعا هم مگی فعلا در حالت قرار دارم که یک فشار روحی هستم.
شما وقتی که منعیس یک دکتر یک روانشناس میبینین که دخترای بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن در حال حاضر و یا دروازه های پنتون ها بروی دخترها بسته است و خانم ها نمیتونن کار کنن، چی احساس میکنین؟
خب طبعا احساس هر انسانی که مثلا هر افغان یا هر انسانی که این وضعیت دیدنه احساس بد میداشته باشه، طبعا هم احساس خوب ندارم به خاطر که باعث میشه که ما آینده را تاریک ببینیم. شاید مثلا در آینده ایش روانشناس خانم نتانیم داشته باشیم یا هیچ دکتر خانم نخواد داشته باشیم اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه. و همی رسم هم هر رشته که ضرورت به خانم ها هسته که باید هر رشته فعالیت داشته باشن و این باعث میشه که تمام رشته ها به مشکل مواجه شوند و از هر رشته مثلا مشکلات به اجتماع برسه، به جامعه برسه و این باعث میشه که مشکلات افغانستان ازی بیشتر هم شوه.
به او دخترایی که از تحصیل باز ماندن، به او خانمایی که از کار باز ماندند، گفتنیتان چیست؟ پیامتان چیست؟
هیچ وقت خود از دست نتن، همیشه کوشش و تلاش خود در هر راستایی که باشه ادامه بدن. اگر یک دروازه بسته شده دروازه دیگه حتما میتونه برویشون باز باشه. اگر نمیتونن فعلا درس بخونن میتونن نزدیک طریق دیگه خدا پیشرفت بدن، هر طریق خیاطی، گلدوزی یا هر طریق هر هنر دیگه میتونن فعالیت داشته باشن، انگیزه داشته باشن و خداوند مهربان است که شرایط هم تغییر کنه یا محدودیت ها کمتر شد و میتونن دوباره مکتب برن و درس بخونن و پیشرفت کنن.
مرسل احمدی روانشناس و دکتر در یکی از شفاخانه های تداوی معتادین در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی شما.
مدینه جان مادر و مدینه مدینه و مدینه نبینه داغ تو مادر مدینه مدینه و مدینه نبینه داغ تو مادر مدینه مدینه و مدینه مدینه جان مادر و مدینه مدینه و مدینه نبینه داغ تو مادر مدینه مدینه و مدینه نبینه داغ تو مادر مدینه مدینه و مدینه بعد از
مدینه جان مادر و مدینه مدینه و مدینه نبینه داغ تو مادر مدینه مدینه و مدینه نبینه داغ تو مادر مدینه مدینه و مدینه مدینه جانم